خب خیلی خوشحالم که یه بار دیگه خداوند فرصت داده که بازم با هم دیگه باشیم. میدونم که این وقتهایی که با هم دیگه داشتیم همونجوری که تعریف میکنین براتون خیلی خوب و آموزنده بوده و من خوشحالم که این وقت رو کنار میذاریم با هم دیگه و من بتونم سوالهای شما رو جواب بدم. خوب هستین؟
مرسی، خیلی ممنون. من تا یک کشش یا تا یک مسیحی واقعی نشم همجوری میام.
خواهش میکنم خداوند شما رو کمک کنه توی این راهی که شما رو میخونه. خدا شو شما خوب هستین.
خیلی متشکرم.
از بیدید قبل از این که بریم به سوال شما با هم دیگه یک دعای داشت روشیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، باز هم میایم به حضور مقدست و از تو ممنون و شکرگزار هستیم که تو ما رو دوست داری خداوند و محبت خودت رو در عمل به ما نشون دادی. ممنون هستیم خداوند که تو فرصت میدی، تو اون اشتیاق و شور شوق رو در ما قرار میدی که بیشتر طالب شناخت تو باشیم. خداوند تو رو شکر میگم برای محسود جان، الهام جان، برای این اشتیاقشون برای شناخت بیشتر تو و کلام تو. خودت خداوند ذهن ما رو باز کن و بذار آنچه که میفهمیم از کلامت خداوند استفاده کنیم باعث جلال نام تو بشیم. شکرت میگم و اینها همه در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین.
مرسی. من اگه بذاریم با مسئله سوال دارم در مورد گناه شروع کنم. وقتی که ما برای مسیحی میشیم که نجات پیدا میکنیم و رستگار میشیم، بعد رابطه ما بعد از این رستگاری در رابطه با گناه چی هستش؟
چه سوال خوبی. خدا رو شکر. چون بعضی فکر میکنن که وقتی که مسیحی میشن دیگه هیچ گناهی ازشون سر نمیزنه، یا بعضی میگن که خب فرقی نکرده، طرف میگه من مسیح هستم ولی دوباره همونجور داره مثل قبل زندگی میکنه. اتفاقا میگن که وقتی که شخص به عیسی مسیح ایمان میاره و نجات پیدا میکنه، رستگار میشه، اون موقع است که تازه متوجه یک کشمکش بسیار عمیقی در درون خودش با این موضوع گناه میشه، که بعضی میگن جنگ جهانی دوم مثل یه پیکنیک میمونه در مقابل این کشمکش درونی. در واقع یک جنگ روحانی هست، یک جنگ روحانی هست که در درون اون شخص ایماندار رخ میده و ما در این مبارزه هستیم. پس گناه در واقع ریشه کن نمیشه از این لحاظ که ما دیگه هیچ وقت گناه نمی کنیم بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان میاریم، بلکه یک حالتی در ما به وجود میاد که دیگه اون میل به گناه از ما گرفته میشه. همینجور که یادتون هست گفتم که وقتی که شخص به عیسی مسیح این متوجه این مژده نجات میشه که ما گناهکار هستیم به خاطر اون ذات گناه که از جد خودمون آدم و حوا به ارث میبریم و به عیسی مسیح ایمان میاریم، در ما یک تولد جدیدی به وجود میاد، یک خلقت جدیدی میشیم و حالا دیگه ما چی میشیم؟ اون طبیعت جدیدی رو که خدا به ما میگه ما دریافت میکنیم و میخواییم با اون طبیعت جدید زندگی کنیم. ولی این طبیعت قدیمی به خاطر اینکه هنوز خب در جسم هستیم، این طبیعت قدیمی هم هنوز داریم با خودمون به قول معروف یدک میکشیم، همینجور با ما هست و این طبیعت قدیمی باعث میشه ما مورد وسوسه که قرار میگیریم مرتکب گناه بشیم. بله.
برادر، بعضی خود گناه کردن رو قبول ندارن، یعنی زندگی روزمره شون روال عادی میگذره، فکر نمی کنن که اصلا در طول روز دارن گناه انجام میدن یا نه، و یا شاید معنی درست گناه رو نمیدونن، یه تفسیر درستی ازش در فکرشون ندارن. من در خب دین قبلی که بودم خیلی گناه صغیره، کبیره، دروغ مصلحتی، نمیدونم این هم اگه گناه پس چطور مصلحتی میتونه باشه؟ میشون اصلا توضیح بدین در مسیحیت گناه چیه؟
چرا که نه. واقعا من یادم میاد یک زمانی میخواستم کار خدمت تازه شروع کرده بودم و یه ملاقات داشتم با یه عزیز ایرانی و صحبت میکردیم و دیدم که من به جایی نمیرسم، هرچی دارم سعی میکنم که مسیح و مسیحیت رو یک طوری من به این دوست عزیز ایرانی نشون بدم و آگاهی بدم، همینجور مثل یه به بنبستی میخوردم. حتی آخر سر خداوند یه فکری در ذهن من گذاشت، من از این دوستون پرسیدم که آیا شما قبول دارید که گناهکار هستید و گناه میکنید؟ گفت نه، من گناه نمیکنم، من اشتباه میکنم. بله من گناه نمی کنم. به خاطر شما درست گفتید، اغلب ما معنی درست گناه رو نمیدونیم و به خاطر همین فکر میکنیم که خب حالا اینا این چیزا گناه نیست یا یه چیز بزرگتری گناه فلان از این حرفا. بریم با هم دیگه به نامه اول یوحنا، در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 4 یک تعریفی از گناه داره، اون رو با هم دیگه نگاه کنیم. نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 4 میخوای خیلی هم شما این رو بخونیم برمون؟
بله. هر که گناه کند قانون خدا را میشکند، زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست.
اوکی. اینجا خیلی قشنگ داره برای ما توضیح میده که گناه چی هست. گناه در واقع به طور خیلی صریح و خیلی کلی شکستن قانون خداست. خب همونجوری که اینجا خدا گفته که دروغ نگین، حالا شما میخوای اسمشو مصلحتی بذاری یا غیر مصلحتی، در صورت دروغ گفتن یک گناه هست و کلام خدا میگه این گناه هست. یک توصیف قشنگ دیگه هم همینجا هست توی اول یوحنا فصل 5 اگه نگاه کنین، اون قسمت اول آیه 17 میگه چی؟
البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی هم.
ببینید اینجا میگه هر خطایی گناه است. لغت خطا رو تا یادم میاد ایران موقعی که کوچیک بودم، نمیدونم الان دیگه این هست یا نیست، تو کوچه ها از این تفنگ بادی ها میآوردن با یه تابلو که شما نشانه میزدی بعد نگاه سه تا بزنیم مثلا یکی اضافه میتونیم بزنیم از این حرفا. خلاصه بچه بودیم میزدیم، حالا بعد وقتی که به اون هدف نگاه کنیم خطا زدی و خطا در واقع درست اون معنی که اینجا هست همونو میده که شما به هدفی که معین شده بود نزدی، پس این میشه گناه. در صورت یعنی هر خلافی که هر عملی که بر خلاف قانون خدا باشه گناه هست، هر چیزی هم که شما به اون هدفی که معین کرده شده شما نزنید، به اون هدف پیش نرید، اونم گناه هست. بعد توی رومیان یه لغت دیگه هم، یک تصویر دیگه هم از گناه داریم، در رومیان فصل 14 آیه 23 رو اگه لطف کنین بخونین. رومیان فصل 14 آیه 23 به خصوص اون آخر اون آیه، ولی خب از اول بخونید.
اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محکوم است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به او میگوید عمل نکرده است، و هر عملی که از روی اعتقاد نباشد گناه است.
اوکی. اینجا این قسمت آخر به خصوص لغت وجدان را هم به کار برد. در واقع وجدان یک وسیله هست که خداوند به ما داده که به ما هوشیاری بده، منتها این وجدان اگر که طبق آن هدایتی که درونن خداوند گذاشته عمل نکنه، خب ما به بیراهه خواهیم رفت. اینجا میگه که وجدان نباید ناراحت باشه. اگه وجدان ما ناراحته، بنابراین ما اونجا اون شخص محکوم هست. و بعد میگه هر عملی که از روی اعتقاد یا روی ایمان نباشد گناه هست. پس اگر که به یک موردی ما ایمان داریم و داریم برخلاف اون داریم انجام میدیم، در واقع داریم گناه میکنیم، حتی اگر اون باور درست نباشه. مثلا کسی باور داشته باشه که بر فرض مثلا اگر که آرایش کنه گناه کرده، بنابراین برای اون شخص اگر که آرایش کنه واقعا از نظر شخصیتی داره گناه میکنه، بهترین تا اینکه متوجه شه چون آرایش کردن نهایتا گناه نیست، یا بگه آقا مثلا لاک نزنی ناخودآگاه این گناه، ولی خب ببینیم که همچین چیزی خب گناه نیست، چه چیزی رو چه قانون رو میشکنه. پس بنابراین باید اول درست توجه کنیم که آیا این باوری که داریم باور درست و صحیح هست، تا اینکه الکی برای خودمون یه سری قوانین که آه این گناه اون گناه این مشخص نشه، اینجوری نباشه.
قانونای انسانی در واقع
آره، اینا چیزای انسانیه که ما مقدر میکنیم برای خودمون، متأ خلاف اونا اگه عمل کنیم باز هم وجدان ما ناراحته و اون درست نیست. کلام خدا میگه این کارو نکنیم. پس باید تعلیم بگیریم که اعتقاد درست داشته باشیم بر مبنای کلام خدا که دستخوش این جور بازی ها نشیم. آره.
بله. اصلا ما چرا گناه میکنیم؟ چه چیزی اصلا باعث میشه که انسان راه درستش رو بذاره بره راه غلط.
اوکی
انگیزه انسان چیه در این مورد؟
خب ببینید این فقط سوال خیلی خوبه، چون اگه ریشه گناه رو ما خوب درک کنیم خیلی از مشکلاتمون نهایتاً حل خواهد شد. ببینید ما گناه میکنیم چون که این طبیعت گناه آلود رو از جد خودمون آدم حوا ما به ارث بردیم. وقتی که خدا دنیا رو خلق میکنه و آدم حوا رو مقرر میکنه، جایگزین میکنه، میذاره توی اون باغ عدن، در آخر فصل اول پیدایش وقتی نگاه میکنیم میگه خدا نظر انداخت به آنچه که خلق کرده بود و همه چیز خوب و عالی بود. یعنی اونجا هیچ گناهی نبود. آدم حوا در باغ عدن اون موقع که خدا اونا رو خلق کرد، اونا رو خوب خلق کرد، بیگناه خلق کرد. منتها بعد از اون خدا به اونها اجازه میده که از فرمان او اطاعت کنن یا اینکه اطاعت نکنن. اینجا خدا برای ما یه مقداری اختیارات مقرر میکنه. پس وقتی که آدم و حوا گناه میکنن، از فرمان خدا سرپیچی میکنن، اون باعث میشه که اولین گناه وارد بشه و با آمدن اون گناه ذات انسان به گناه آغشته میشه. پس ما از اون به بعد چی داریم؟ از اون به بعد ما یه سری بقیه نسل‌ها که میان با این ذات گناه در واقع اونها به این دنیا وارد میشن. پس اصلش اینه که ما ذات گناه داریم. شما اگه نگاه کنید به یعقوب فصل 1 آیه 13 تا 15 رو، اگر هم میخوام یعقوب رو نگاه کنیم، هم توی رومیان هم فصل 5 هم یه آیه هست که اونم دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم.
اول کدوم شو؟
اول بذار پس اول رومیان رو نگاه کنیم. رومیان 5 رو بیار، چون اونجا این که من الان براتون توضیح دادم کلام خدا اون رو خیلی واضح تایید میکنه. پس 5:12 رو اول بیارید.
گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردن، مرگ همه را در بر گرفت.
خب ببین اینجا خیلی واضح کلام خدا داره به ما میگه که گناه به وسیله یک انسان، اینجا منظور آدم هست، به این جهان وارد شد و این گناه میگه مرگ رو به همراه آورد. اینجا یه نکته، من یه حاشیه کوچیکی برم. مثلا ما وقتی بزرگ میشدیم در مدرسه همون تعلیم میدادن که یک سیر تکاملی هست. ما چمیدونم این دنیا با یک انفجار عظیم شروع شد و بعد تک سلولی بود و بعد چند سلولی و بعد چمیدونم شد ماهی و خزنده و پرنده و چمیدونم میمون و بعد انسان. در حالی که برای اثبات اون فرضیه سر تکامل شما احتیاج به مرگ و میر داری، در حالی که اینجا کلام خدا میگه که گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. یعنی قبل از اون مرگی نبوده. پس این فرضیه سیر تکامل طبق کلام خدا نمیتونه صحت داشته باشه و رد هست. بماند اون یک حاشیه بود، ولی اینجا نکته بعدیش مهمه که در نتیجه چون همه گناه کردن، مرگ همه را در بر گرفت. پس مرگ ما به خاطر گناهه. قبل از اون که آدم و حوا گناه کنن اصلا صحبت مرگ نبود، فقط هشدار مرگ بود که خدا به اونها داد. حالا اگه بریم به یعقوب فصل 1، پس میبینیم که این گناه توسط آدم جد ما به ما سرایت میکنه، ما اون طبیعت گناه رو به ارث میبریم. و بعد چجوری گناه میکنیم؟ اینجا در فصل 7 ببخشید فصل 1 یعقوب آیه 13 تا 15 رو اگه لطف کنید بخونین، این قشنگ برای ما توضیح میده که چجوری گناه این به وجود میاد.
کسی که گرفتار وسوسه میشود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است. خداوند مرا به وسوسه انداخته است. چون خداوند از بدی مبراست و کسی رو به وسوسه نمی اندازد. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد، در نتیجه شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند. وقتی گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ
می شود. خیلی قشنگ اینجا داره توضیح میده. گناه، بعضی میگن که خب خدا خواست من فلان کار کردم یا فلان گناه مرتکب شدم. کلام خدا میگه نه، خدا از بدی مبراست، خدا کسی رو وسوسه نمی کنه. انسان هست که وقتی که وسوسه میشه مجذوب میشه و فریفته اون شهوات خودش میشه و بعد این مجذوب شدن و این فریفته شدن باعث اون شهوت و باعث اون گناه میشه. اینجا گناه رو تولید میکنه اون شهوت، یعنی درخواست اون، خواستن یک چیزی بسیار شدید که شما رو مرتکب به گناه میکنه. پس بنابراین اینجا اصل موضوعش که ما خودمون مجذوب گناه میشیم. و بعد این حتی برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هم هست، در رومیان، لطف کنید برید به رومیان فصل 7، رومیان فصل 7 آیه 20 و بعد 24 تا 25 رو دوست دارم با هم دیگه بخونیم. آیه 7
20.
آره فصل 7 آیه 20 چی میگه؟
اگر کاری را که نمیخواهم انجام میدهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه هست که در من به سر میبرد.
میبرد. اوکی، بعد برو آیه 24 بیسم. یعنی اینجا در ما ذات گناه هست و این ذات گناه ما رو به گناه میکشونه. حالا آیه 24 و 25 خیلی قشنگه.
من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند. چه کسی میتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟
بله.
خدا را شکر میکنم که وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می نمایم.
اینجا یک حالت مخصوصی به وجود می برای این فرق که ایمان دار هست. این نیست که دیگه گناه نمی کنه، میگه این بدن، این جسم، خواستهاش منو به گناه می کشونه. ولی خب خدا رو شکر که توسط خداوند عیسی مسیح، میگه چه کسی، چه خیلی جالبه اینجا، این سوال خیلی بزرگی هست. چه کسی میتونه کمکم کنه که من جلوی گناه کردن خودم بگیرم و به جای اینکه نفس رو بندگی کنم که گناه میکشونه، چه کنم؟ با عقل خودم میگه شریعت رو بندگی کنم. چه کسی میتونه این کار رو بکنه؟ خدا رو شکر که خداوند ما عیسی مسیح این کار رو کرده، این کار رو کرده که ما گناه نکنیم. آره.
بعد با این گناهایی که ما دور بر خودمون میبینیم رخ میده، این حملات شیطان شکل‌های مخصوصی به خودش میگیره در این رابطه. داریم
خب
جانب شیطان همش وارد میشه،
اونم از اون ور همه جور وسیله رو استفاده میکنه که ما رو وسیله. ببینید میتونیم اینجوری بگیم، درسته شیطان و این وسوسه ها همینجور دور بر ما پرسه میزنن، ولی میشه اینها رو اگه بخوایم به سه تا گروه خیلی مشخص اینها رو تقسیم بندی کنیم. و این رو در اول یوحنا فصل 2، اول یوحنا رو اگه بیارید فصل 2 آیه 15 و 16 رو دوست دارم بخونم.
به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا رو دوست دارد محبت خدای پدر او را پدر در او نیست. هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشم می بیند و طلب می کند و آنچه مایه فخر و غرور است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارد.
اوکی. پس اینجا داره در سه مورد خیلی قشنگ، خیلی مشخص به ما میگه که چجوری این تمایلات نفسانی و دنیوی ما رو به گناه می کشنن. اینجا چی میگه؟ اوکی. یکی این که میگه آنچه که نفس اماره آرزو می کند، آنچه که نفس می طلبه. خب یه سری غریزه ها در ما خداوند گذاشته و این نحوه استفاده درست و مناسبش از طرف ما مسئله نیست، ولی اگر اون چه که نفس اماره آرزو می کنه به گمراهی کشیده بشه، خب گناه رو تولید می کنه. و همچنین میگه آنچه چشم می بیند و طلب می کند. خب یه چیزی شما در درون شما رو به گناه نمیشه، ولی چیز خارج هست شما میبینی، یه چیزی میبینه میگه من هوس کردم. خب حالا هوس کردن هم مثبت میتونه باشه هم منفی، معمولا منفی هست هوس. چیزهایی که نباید مثلا بخوایم و باید داشته باشیم میکنیم و این باعث گناه میشه. و همچنین میگه که چی؟ و آنچه که مایه فخر و غرور هست. فخر و غرور هم یکی از جنبه هایی هست که ما در اون وسوسه میشیم. حالا شما اگه نگاه کنین در این سه مورد که اینجا گفته شده، همین سه مورد رو ما توی شروع کتاب مقدس در پیدایش میبینیم. در پیدایش فصل 3 وقتی که خداوند خلق میکنه دنیا رو، آدم و حوا رو اونجا میذاره، اینا رو قشنگ همه چی براشون آماده میکنه، بعد ما تا اونجا میبینیم که شیطان توسط این مار میاد و حوا رو وسوسه میکنه و میگه از این میوه درختی که خدا گفته نخور، بله میتونی بخوری، میگه اگه بخورم خدا گفته میمیرم، گفته نه نمیمیری. خب پس اینجا حالا کی درست میگه؟ خدا درست میگه یا شیطان درست میگه؟ خب اینجا حوا هم میگه که چی؟ میگه که حوا نگاه کرد و به اون درخت، زن نگاه کرد و دید که آن درخت بسیار زیباست، چشم خب و برای خوردن خوب است، خب نفس، و همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود. اینجا فخر و غرور باشه برای دانا شدن. و خیلی جالبه که همین آزمایش شدن حوا در باغ عدن رو ما بعداً در آزمایش شدن خود خداوندمون عیسی مسیح وقتی که خدمتش رو شروع میکنه میبینیم. نمیدونم یادتون هست یا نه، عیسی مسیح بعد از اینکه تعمید میگیره و میره به بیابان، اونجا میگه که وسوسه کننده او را وسوسه کنه، و این رو ما اگر بیایید متی فصل 4 اونجا هم همین سه مورد رو ما درباره خداوندمون عیسی مسیح میبینیم. ببینید اونجا چی میگه،
آیه 4
به بعد اگر نگاه کنین میگه که
آیه 3
مثلا، آره فصل 4 متی میگه که در آن وقت چی؟ وسوسه کننده به اون نزدیک شد و گفت چی؟ اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود. چون میگه که سرانجام گرسنه شد بعد از 40 شبان روز که روزی گرفته بود. خب اینجا جسم هست که یک چیزی رو میخواد. ولی اینجا عیسی مسیح میگه که کتاب مقدس میفرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا میفرماید. بعد میبینیم که ابلیس میاد او رو میبره بالای شهر مقدس و میگه که اگه تو پسر خدا هستی خودت اینجا بنداز پایین، زیرا میگه که خدا گفته که خب فرشتگانش رو میفرسته تو رو نگه دارن. و دوباره اینجا عیسی جواب میده که کتاب مقدس میگه که خداوند خدای خود رو امتحان نکن. اینجا صحبت امتحان هست. و بعد میگه که اگه پیش من سجده کنی، همه میگه ممالک رو نشون میده، میگه اینو در اختیار من هست بهت میدم، ولی اگه منو بپرستی. اینجا عیسی مسیح میگه که از من دور شو شیطان، چون باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت کنی. پس اینجا میخواست بهش جاه و جلال بده، اینا نگاه کنم این چه عالیه، اگه تو منو بپرستی من اینا رو بهت میدم. چک چش میبینه، از اون وقت خواهش جسم هست، از این ور میگه که نه، تو اگه بیفتی خدا میگیرتت. این فخر و غرور رو اینجا. پس اتفاقا خیلی جالبه توی عبرانیان فصل 4 آیه 15 محسو جانم اون رو بیار، میخوام اینو برات نشون بدم که اینجا عیسی مسیح میتونه اون نجات دهنده برای ما باشه. چون در فصل 4 آیه 15 ببین که درباره عیسی مسیح چی میگه.
زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شده ولی مرتکب گناه نگردید.
ببین اینجا فرق اینجاست که ما یک کاهنی داریم، یک نجات دهنده‌ای داریم، یک کسی داریم که میتونه ما رو به نزد خدا ببره، که مثل ما اونم جذب شد به این دنیا آمد، مثل ما هم وسوسه شد. متوجه باشیم وسوسه شدن گناه نیست، همه ما وسوسه میشیم، شیطان هم عیسی مسیح وسوسه کرد، ولی میگه که او مرتکب گناه نگردید. از هر لحاظ مثل ما وسوسه شد، از همین سه به قول معروف تقسیم بندی که اینجا گفتیم و کلام خدا میگه، ولی مرتکب گناه نگردید. از فرق عیسی مسیح با ما اینجا این هست که همون جور که ما وسوسه میشیم، که شما سوال شما که شیطان آیا به چه نحوهای ما رو وسوسه میکنه و به گناه میخواد بکشونه، بله در این سه مورد هست که شیطان انجام میده.
نمیشد خدا از اول همه مثل عیسی مسیح میآفرید گناه کار نمیشد
دیگه خیالمون راحت میشه. آره. خب خدا عیسی مسیح داشت و عیسی مسیح در نزد خدا و در ذات خدا و در آغوش خدا بود. خدا خواست که انسان را خلق کنه و انسان او را بپرسته. در واقع احتیاجی نبود که در میان خودشون یه همچیزی باشه، ولی ما احتیاج به خدا داریم و خدا ما را خلق کرده و ما هستیم که بایست از او این کمک رو بگیریم.
بله اگه انسانی که باز اگه اونطوری هم میشد باز دوبال یک بهانه دیگه میگه نمیشه خدا این کارو
آفرین. و از اون از همون اولم وقتی که آدم هوا گناه میکنن شروع میکنن به موضوع
گرفتن. درست این نشون میده که ما واقعا داریم پیرو پدر مادر
یا خودمون رو نشون میده. چقدر قشنگ. آمین.
درسته. خیلی جالب بود برادر که چطور این تقسیم بندی که ما چطور به راحتی میتونیم گناه بکنیم و گول بخوریم.
درسته.
اگر مواظب کلام نباشیم و نباشیم در کلام.
درست.
خدا چطور به گناهان ما نگاه میکنه؟
اینم یه سوال خوبی برای که حالا که متوجه میشیم این همه گناه دور و بر ما هست و وسوسه هست و ما هم خب مرتکب به گناه میشیم. ببینید یک فرق کلی با دید خدا نسبت به گناه بین یک شخصی که ایماندار هست و یک شخصی که ایماندار نیست وجود داره. چون ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم و رستگاری یا اون نیکی مطلق که فقط در عیسی مسیح دیده میشه چون ما ذات گناه داریم، اون نیکی مطلق عیسی مسیح حالا به حساب ما گذاشته شده و ما دیگه محکوم نیستیم به خاطر گناه، چون که گناه ما در بالای صلیب قضاوت شد، عیسی مسیح جریمه اون گناه رو پرداخت کرد. این رو در اول پتروس اگه نگاه کنین فصل 3 آیه 18 میگه. اول پتروس فصل 3 رو بیارید، آیه 18 رو اگه نگاه کنید برای ما خیلی قشنگ این رو توضیح میده.
اول پتروس
آره فصل 3
بله
آیه 18 چی میگه اونجا؟
مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد.
پس اینجا خیلی قشنگ کلام خدا داره به ما میگه که یک بار برای همیشه عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب مرد، جریمه گناهان رو داد تا ما رو بتونه به حضور خدا بره. پس بنابراین گناهان ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، بعد از اینکه ایمان میاریم در واقع چون جریمش پرداخت شده ما رو محکوم نمی کنه. حالا این حتی به این دلیل نیست که خب حالا که پس عیسی مسیح برای ما جریمه گناهان رو داده ما چیکار کنیم؟
هر کاری خواستیم بکنیم
به گناه خود هم ادامه بده. نه ببینید تو کلام خدا اتفاقا توی عبرانیان میگه که کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره همانند یک فرزند باهاش رفتار میشه، مثل یک فرزند خدا. و در عبرانیان فصل 12 اگه یادتون باشه قبلا هم این قسمت رو خوندیم که چطور خدا گناهان ما رو تنبیه میکنه. یادتون هست ما در این باره صحبت کردیم که میگه که بله جریمش داده شده ولی اگر که به گناهان خودمون ادامه بدیم میگه خدا ما رو تعدیب میکنه، تنبیه میکنه. در فصل 12 از همون اول که بخونیم اونجا میگه که آیه 5 به بعد که این قسمت رو فراموش نکنید که چی؟ تعدیب خداوند رو ناچیز نشمار و وقتی او تو را سرزنش میکند نامید نشود. چرا؟ چون خداوند هر که را دوست دارد تعدیب میکند و هر که را به فرزندی میپذیرد تنبیه مینماید. پس بنابراین اگر به گناه میخواییم ادامه بدیم باید منتظر تنبیه باشیم. منتها میگه که در آیه 11 میگه زمانی که تنبیه میشویم نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه درناک هم هست، که البته درسته. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تعدیب شدن از ثمرات آرامش یک زندگی نیکو بهره مند خواهند شد. پس بنابراین اگر که ما به گناهان خودمون ادامه بدیم بله گناه ما قضاوت شده، جریمش پرداخت شده ولی نمیتونیم به گناهان خودمون همینجور ادامه بدیم. اگر ادامه بدیم باید شیب منتظر تنبیه خداوند باشیم. منتها خب همچنین هم باید بدونیم که اگر که خدا نمیتونه جلوی نتیجه کارهای گناه آلود ما رو بگیره، مثلا حتی اگه ما مسیحی باشیم مرتکب یک گناهی بشیم، بله به خاطر اینکه اون گناه در صلیب محکوم شده و جریمش پرداخت شده ما محکوم نیستیم، ولی نتیجه گناه رو میبینیم، نمیتونیم نتیجه گناه رو محو کنیم. فقط نگاه کنید به غلاطیان فصل 6، من این قسمت هم دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 تا 8
فریب نخورید، هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کشتزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد. و اگر در کشتزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی درو خواهد کرد.
پس اینجا داره میگه شما اگر که در کشتزار هوا و هوس میخوایی بکاری، خب خرمن مرگ رو درو خواهی کرد. به خصوص این باعث مشخص بشه برای کسانی که هنوز به ایمان نیستن، ما گناهان ما برای ما مرگ ابدی رو در پیش داره. ما چون که ایماندار هستیم دوچار مرگ ابدی نیستیم، ولی نتیجه اعمال خودمون رو خواهیم دید. گندم بکاریم، گندم درو خواهیم کرد. اینو باز در حسرت در نظر داشته باشیم.
بعد از ما چطوری میتونیم وسوسه گناه رو در خودمون بکشیم، یا اصلا راهی هست که بر گناه کردن غلبه کنیم؟
اوکی. این منو یاد اون دوستمون میازه که من باهاش صحبت میکردم که میگفت، پرسیدم بودم گناه کردی؟ گفت نه من گناه نکردم. یعنی اولین قدم برای غلبه بر گناه اینه که بپذیریم که بله گناهکار هستیم و گناه کردیم. حالا اکثرا وقتی با مردم صحبت میکنیم میگن که خب بشر جایزات خطاست، خب گناه میکنه. ولی اگر از اون اصطلاح هم برای توجیه گناه استفاده کنیم، در واقع نمیتونیم بر گناه غلبه کنیم. گناه نمیتونیم سرسری بگیریم، ماسمالی نمیتونیم بکنیم. بعضی میفهم کنن که خدا خب گناه زیر سیبیلی میکنه، رو رد میکنه. نه، هم چیزی نداره.
نمیبینه.
جانم؟
بعضی فکر کنن نمیبینه.
نمیبینه. آره فکر کنن نمیبینه. آفرین. بعضی خود... نه، ببینید اتفاقا خیلی جالبه. اون تقدس ما و ایمان مسیح ما در واقع اون زمانهایی که حتی فکر کنیم کسی دیگه ای نیست، اونجاها بیشتر مورد امتحان قرار میگیره. که فقط گناه این نیست که ما آن را در مورد کسی دیگری انجام بدیم، داریم در مورد خودمون انجام میدیم. مثلا توی امثال اینو براتون قبلا خوندم، فصل 28 آیه 13 میگه هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامیاب نخواهد شد، اما کسی که آن را اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم خواهد کرد. و در ضمن بهترین نحوه این که اولا بپذاریم که گناه میکنیم، گناهکار هستیم، بعد باید سعی کنیم که افکار گناه آلود ما رو کنترل نکنه. افکار ما باید به اون چیزهایی باشه که خداوند میخواد. نگاه کنیم به دوم قرنتیان فصل ده رو بیارید لطفاً، و آیه 4-5 رو مسعود جان شما بخونید.
اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیست، بلکه از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم سازند.
بله.
ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین می‌بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می‌آوریم.
خیلی واضح داره میگه ما چیکار میکنیم. اولا متوجه باشیم که ما در یک جنگ جسمانی نیستیم، یه جنگ روحانیه و بنابراین اسلحه هم باید روحانی باشه. ولی یکی از اون نحوه های اولیه غلبه بر گناه این است که تمام افکار و خیال های خودمون رو تحت فرمان مسیح قرار بدیم. پس باید افکار خودمون رو کنترل کنیم و در ضمن خب تدارک نبینیم برای شهوات. یعنی اگر که من مشکل دارم مثلا با در قمار، به محلهایی که اونجا قمار بازی هست و قمار رواج داره نرم. اگر مشکل با چه میدونم مواد الکلی دارم، یا مشکل با چه میدونم موضوعهای جنسی دارم، یا هر چی هست، همه اینها نکاتی هست که شیطان وسوسه میکنه و حمله میکنه. ما باید بر اونها تدارک نبینیم. اتفاقا توی رومیان فصل 13 آیه 14 به ما میگه این رو. نگاه کنیم با هم دیگه به رومیان فصل 13 آیه 14 چی میگه فر الهان اینجا؟
13 آیه 14 فرمودید خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش های نفسانی خود نباشید.
خب به جای اینکه به فکر خواهش های نفس باشیم، اگر که خودمونو با مسیح مسلح سازیم، اگر افکار مسیح کلام خدا رو در خاطر داشته باشیم، خب این به ما کمک میکنه که بر گناه ما غلبه کنیم. درسته؟
بعد برای ایرج ما وقتی میگیم در مسیح خودمون رو مسلح سازیم، یعنی گناه در ما کشته میشه یا ما در گناه از بین میریم؟
اوکی.
گناه
اینم یه نکته قشنگ، همین رومیان که هستیم بذارید جواب سوالتون رو اینجا توی فصل 6 براتون بدم، اینکه چی مرده؟ گناه مرده در من، من به گناه، اصلا در اصل من به گناه مردم، من خودم رو به گناه مرده میدونم. فصل 6 رو بیارید از آیه 10 تا آیه 14 رو اگه لطف کنیم بخونین و برای ما توضیح میده.
مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است، ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی میکنه. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به خدا، به گناه مرده اما نسبت به خدا در اتحاد با عیسی مسیح زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار روند، زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا هست.
خدا هست. ببین چه خیلی قشنگ میگه، میگه که همونجوری که مسیح مرد و دوباره زنده شد، همینطور شما نیز خودتون رو نسبت به گناه مرده بدانید اما نسبت به خدا و در اتحاد با عیسی مسیح زنده بدانید. پس باید بدونیم که ما الان دیگه داریم برای عیسی مسیح زندگی میکنیم، ما به گناه مردیم، با اون زندگی گناه‌آلود مردیم، نباید اجازه بدیم که اعضای ما برای مقاصد شریرانه به کار بره. پس تدارک نبینیم، خودمونو به گناه مرده ببینیم و این رو باور کنیم، با این باور ما باید زندگی کنیم. و در ضمن اگر که گناه میکنیم، همون که گفتم، قبول کنیم که ما هستیم مقصر هستیم که گناه میکنیم و تقصیر رو گردن دیگران نندازیم، و در ضمن خودمون گناه رو قضاوت کنیم، بگیم بله این گناهه، این که من انجام دادم الان گناهه، این دروغ رو گفتم، این خودخواهی رو داشتم، این کار رو انجام دادم، این حرکت نادرسته. و بعد وقتی که با کمک روح القدس این یادآوری میشه، برای اونایی که هنوز نجات ندارن اصلا راجع به موضوع زیاد فکر نمی کنن، میگن آقا زرنگیه، آقا اگه دست پیش بگی پس نیفتی، فلان از این حرفا، همه جور توجیهات دارن. اون توجیهات در واقع نشان دهنده است که اون شخص هنوز به ایمان مسیح نیومده، نمیفهمه که خداوند براش چیکار کرده. ولی ماها که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، برای ما داریم موضوع گناه در یک زندگی ایماندار داریم بحث میکنیم که اون ما خودمون بگیم بله این گناه بود، خداوند منو ببخش. پس چی میخواد؟ اعتراف میخواد، اعتراف به گناه. نگاه کن به نامه اول یوحنا، اینم خیلی قشنگه. نامه اول یوحنا، برگردیم اونجا، این نامه اول یوحنا دیدی که ما چقدر هیبش رجوع میکنیم، لطف کنید این نامه رو تا اونجا که میتونید مرتب بخونید و آیاتش رو برای خودتون حفظ کنید. فصل همون فصل یک رو بیارید از نامه اول یوحنا. من دوست دارم که از آیه بله هشت و ده رو بخونید لطفا.
اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب میدهیم و از حقیقت دوریم، اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم میتوانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را میامرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد.
آمین. ببین چقدر قشنگه. اولا میگه اگه بگیم بیگناهیم که داریم خودمون رو فریب میدیم، از حقیقت دوریم.
خودش گناه هستش، این
خودش یه گناه. برای اینکه توی آیه 10 میگه کسی اگه بگیم که هرگز گناهی مرتکب نشده، یعنی خدا رو دروغگو میشه. کسی که خدا رو دروغگو میشه مرتکب گناه میشه. ولی ببین چه قشنگ آیه 9. من آیه رو موقعی که تازه به ایمان آورده بودم پیشنهاد شد که من حفظ کنم، من حفظ کردن که میگه اگه ما به گناهان خود اعتراف کنیم میتونیم به خدا اعتماد کنیم، او به حق عمل میکنه، ما را از همه گناهانمون، نه فقط یه بخشش، ما را میگه از همه گناهانمون میامرزه. وقتی اعتراف میکنیم میتونیم اطمینان خاطر داشته باشیم که خدا این اعتراف رو میپذیره. اعتراف یعنی هم صحبت شدن با خدا و خداوند اون گناه میبخش. آمین.
بردن چه سلاح و ابزارهایی من میتونم در مقابله با گناه داشته باشم؟
اوکی. چه وسیله های استفاده کنیم؟
برای اینکه گناه خب حاصل خواهش جسم و هوس چشم و اینا است، چه چیزی در مقابل اینا اینقدر محکمه که
میتونه بیسته؟ خب بعضی موقع ما نمیتونیم جلوی گناه بیستیم. بعضی موقع احتیاج هست که ما در واقع از گناه فرار کنیم. ولی قبل از اون میخوام یه چیزی بگم، یه چیز کلی رو بگم. نگاه کنیم با هم دیگه به اول قرنتیان فصل 10. یه چیز کلی بگم بعد راجع به اون موضوع هم صحبت کنم. در فصل 10 اول قرنتیان آیه 13 یه نکته خیلی قشنگی رو برای ما میگه که ما امیدوار بشیم. ببینید چی میگه آیه 13 فصل 10 اول قرنتیان.
وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید، اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید.
بله.
همراه با هر وسوسه ای خدا راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید.
اوکی. پس ببینید اینجا بعضی، اولا بدونیم که این وسوسه هایی که ما باش روبرو می شیم، بعضی میگن بعد از شما بعض منو نمیدیری، من استثنایم. گفتم نه خیر. اینجا کلام میگه همه ای ما به همین سه نحوه مختلف که مردم گفتن وسوسه داریم میشیم. این وسوسه ها یه چیز غیر عادی نیست، یعنی بگم او مثلا حالا شما چی، یعنی وسوسه چرا، نه. همه ای ما به یک حالت، به همین سه حالتی گفتم، به یک نحوه های مختلفی وسوسه میشیم. پس بدونیم که این وسوسه های یک چیزای عادی هست که برای همه پیش میاد، منتها فرقش اینجا این هست که برای کسی که در عیسی مسیح هست، به عیسی مسیح ایمان آورده، کلام خدا میگه که به شما یک توانایی میده که شما بیش از حد اون توانایی وسوسه نشه. یعنی شما رو در یک معرضی قرار نمیده که شما تاب توان نداشته باشی. ما اینو باز باور کنیم که در مقابل وسوسه ما تاب توان داریم، منتها یکی از راههایی که میتونیم استفاده کنیم برای اینکه مرتکب گناه نشیم، اینجا میگه خودش یه راه فرار آماده میکنه. در واقع راه فرار همون فراره. بعضی موقع بهترین کاری که ما میتونیم در مقابل وسوسه ها بکنیم فرار هست. یادتون میاد زمانی که یوسف رو به مرس بردن، اونجا در خانه اون فوتیفار رهبر فرعون داشت کار میکرد، زن فوتیفار چشم بد میندازه به این یوسف تفلک، این رو وسوسه میکنه انواع و اقسام، و آخر سر یوسف مجبور میشه فرار کنه. فرار رو به قول معروف میگه برقرار ترجیح بده، و ما هم بعضی موقع باز همین کارو بکنیم. در واقع ما در مسیحیت مواجه شدن با گناه برای ما اینجور خواهد بود که اولش که در ایمان هستیم تا یک مدتی که رشد روحانی هنوز به اون حد مناسب نرسیده، بعد از اینکه یک خطایی شد، یک گناه مرتکب شدیم، میگه ای داد بیداد این گناه بوده، من متوجه نبودم. همینجور که رشد روحانی پیش میاد و حساسیت ما نسبت به گناه بیشتر میشه، در حین ارتکاب گناه متوجه میشیم که بابا اینجا من دارم گناه میکنم، من واسه اینو به قول معروف استاپ کنم، اینجا نباید ادامه بدم. ولی رشد روحانی ما یواش یواش به جایی میرسه که ما از دور گناه ها میبینیم، داریم میگه آ گناه داره میاد، همونجا وایسا راهمون رو بکشیم از اون طرف بریم چون گناه داره میاد. پس بنابراین یکی این هست که فرار کنیم، اولا بدونیم که این وسوسه ها عادی هستن، چیزی استثنایی نیست، پس میان، اینو بدونیم عقلا، و بعد از این موقعیت ها فرار کنیم. و همچنین یکی از نحوه هایی که میتونیم کمک بشیم اینه که کلام خدا میگه که ما کلام خدا رو در خود داشته باشیم. مزمور نویس حضرت داوود تو مزمور 119 آیه 9 تا 11 اینو براتون میخونم، اینجا نوشتم، خیلی قشنگ، این من همیشه به خاطر دارم. میگه یک مرد جوان، فرق نمیکنه یا زن جوان، یک ایماندار چگونه میتواند زندگی خود رو پاک نگه دارد؟ میگه به وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. من همیشه به عزیزانم میگم ببینید، یا این کتاب مقدس شما را از گناه دور نگه میداره، یا گناه شما را از این کتاب دور نگه میداره. از این دو حالت خارج نیست. هرچی شما در این کتاب باشید و در این کتاب وقت بذارید و مفادش یاد بگیرید، اتفاقا جالبه تو آیه بعدی میگه که خداوند با تمام وجودم تو را میجویم، پس نگذار از راه تو منحرف شوم. میگه کلام تو را در دل خود حفظ میکنم و به خاطر میسپارم تا مبادا به تو گناه کنم. پس بنابراین یکی از نحوه ها و اسلحه های مقابله با گناه این است که ما این کلام رو چیکار کنیم؟ حفظ کنیم و برای خودمون این کلام رو به کار بگیریم. چون همون موقع که خوندیم راجع به وقتی که عیسی مسیح داشت وسوسه میشد، میبینیم که در هر مورد چیکار کرد؟ کلام خدا رو استفاده کرد که در مقابل شیطان پایداری کنه و بیسته. و نهایتاً به نظر من بهتر این هست که ما سعی کنیم خودمون رو با کسانی که در ایمان رشد روحانی دارن وقتمون رو طوری تنظیم کنیم، موقعیت هایی که دچار وسوسه هست و گناه هست خودمون رو از اون موقعیت ها جدا کنیم.
ببخشید، منظورتون وقتی میفرمایین کلام خدا یعنی کلامی که وقتی میخونیم بفهمیم چی داریم میخونیم، یعنی به زبون خودمون هست، نه یک زبون خارجی یا زبونی که نمیدونیم وقتی ترجمهش میکنیم نمیفهمیمش چیه.
آفرین. یعنی درسته، شما باید اولا کلام رو درک کنید، بفهمید که چی داره میگه، از شما چی انتظار داره، و بعد اون رو در زندگی خودتون حفظ کنید، در زندگی خودتون به کار ببرید. و در ضمن یک نکته بسیار جالب که اصلی هست که ما ایمانداران به عیسی مسیح داریم که دیگران ندارن، این هست که ما ایمانداران روح مقدس خدا رو داریم و روح القدس ما رو کمک میکنه. اگه تحت فرمان روح القدس زندگی کنیم، بعد خواهش های نفس رو ما انجام نخواهیم داد. پس این خیلی مهمه و ما ایمانداران به عیسی مسیح هستیم که این قدرت خدایی رو، این همیار الهی رو در خودمون داریم که بتونیم در مقابل گناه بایستیم و مقاومت کنیم.
چطوری برادر یاج ما میتونیم از نفوذ این دنیای پر گناه اطرافمون تو زندگیمون تاثیر نذاره؟ چجوری از اون خودمون رو میتونیم مقاومت کنیم در مقابل این مسئله؟
خب ببینید، شما درست میگین، ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم و این دنیا پر از گناهه و ما هم باید در این دنیا زندگی کنیم فلان تا وقتی که خداوند برمیگرده میریم به حضور خداوند. منتها خودمون رو ما باید با مردم معاشرت کنیم، منتها احتیاج نداره که خودمون رو درگیر فعالیت های اونها بکنیم، خودمون رو سعی کنیم از اون فعالیت ها دور نگه داریم. اگه که دوستی داریم، کسی داریم، میخوایم اونها رو در واقع راهنمایی کنیم که به عیسی مسیح ایمان بیارن تا اونها هم نجات پیدا کنن، پس بنابراین باید باهاشون معاشرت داشته باشیم، ولی احتیاج نداره در فعالیت های گناهآلودونا ما هم شرکت کنیم. ما این قدرت الهی رو داریم که جلوی اینها رو بگیریم. پس باید خودمون از این طریق دنیوی جدا کنیم. نهایتا باید سعی کنیم که همونجوری کلام میگه و گفتیم که معنی کلیسا اکلسیا به خارج خانه شدن، ما خودمون از فعالیت های این دنیای گناهالود خارج کنیم. مجبور نیستیم حتما همون کاری که دنیا انجام میده ما هم انجام بدیم. بعضیا بچه ها میان میگن که خب فلانی هم تو مدرسه مثلا فلان کار اونم انجام میده، همه این کارو میکنن. من کار ندارم اگه همه این کارو میکنن، اگر برخلاف کلام خدا هست ما انجام نخواهیم داد. خب عزیزان، وقتمون هم حالا این بار باز هم تموم شد و میدونم که سوالای زیادی هنوز دارید، ولی بقیه‌اشو می‌ذاریم برای دفعه آینده. بذارید با هم دیگه یک دعا کنیم قبل از اینکه خداحافظی کنیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، باز هم به حضور مبارکت میام و از تو ممنون و شکرگزار هستیم که تو به ما کمک می‌کنی که از گناه دوری کنیم. خداوند، تو گناهان ما رو بر روی صلیب بردی و جریمه گناهاشو دادی خداوند، و ما از محکومیت گناه آزاد هستیم و از تو ممنون هستیم که به ما روح مقدس خودتو دادی و راهنمایی های لازم رو در کلامت به ما دادی که ما بتونیم پاک زندگی کنیم و برای تو جلال داشته باشیم. تو رو شکر میگم پدر، برای محسود جان، برای الهام جان، برای ایمانشون به تو و برای اینکه میخوان که بیشتر در این ایمان رشد کنن، و خداوند خودت اونها رو برکت بده همینجوری که از کلام تو اطاعت میکنن و برای تو زندگی میکنن. شکرت میگم و همه اینها رو در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
خب ممنون برادرش برای وقتتون. متشکرم. ما حتما بازم سوال داریم و باز میاد خدمت.
با امید خدا و همه خوبی داشته باشید تا دفعه دیگه همدیگر میبینیم.
خدا حافظ. خدا حافظ.